ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. شلیک توپ در پای برج آزادی تهران تخریب‌های تازه‌ای را در بدنه این بنای تاریخی ایجاد کرده است. نیویورک تایمز میگوید امضای سند 25 ساله میان تهران و پکن منجر به نفوذ چین در خاورمیانه می‌شود. و در جریان حمله به یک کلیسا در اندونزی 9 تن زخمی شدند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولیزاده هستم در این بخش خبری همراه شما. یک هفته پس از شلیک 8 گلوله توپ مشقی در پای برج آزادی به مناسبت تحویل سال نو، مسئولان برج از ترک برداشتن بدنه این بنای ملی بر اثر شلیک ها خبر دادند. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئولان برج آزادی تهران با اعلام این خبر ترک‌های تازه‌ای را که در حاشیه ضلع غربی این بنای تاریخی ایجاد شده به گروهی از خبرنگاران نشان دادند. این خبرگزاری روز یک شنبه 8 فروردین امروز در گزارشی که دقایقی بعد از انتشار حذف شد، به نقل از حمید خاکباز مدیر اجرایی مجموعه برج آزادی، شلیک توپ‌ها را بدون اطلاع و هماهنگی با مسئولان برج اعلام کرد. دیروز شنبه روز شنبه 30 اسفند 99 در لحظه تحویل سال 1400 8 توپ مشقی در پای برج آزادی تهران شلیک شد. تا کنون برآوردی از خسارات احتمالی به برج آزادی پس از اجرای این مراسم صورت نگرفته و مسئولان شهرداری و میراث فرهنگی نیز هنوز واکنشی به این اخبار نشان ندادند. روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه با اشاره به امضای سند برنامه جامع همکاری میان تهران و پکن، آن را اقدامی برای حضور چین در خاورمیانه می‌داند. این روزنامه با اشاره به تلاش آمریکا برای منزوی کردن تهران در منطقه، همچنین این سند همکاری را تلاشی از سوی تهران برای خروج از انزوا قلمداد کرده است. در همین حال رضا زبیب، دستیار وزیر خارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیه، در مورد این سند به تلویزیون دولتی ایران گفت:
سند موجود عمدتاً یک نقشه راه است. آنچه که باید اتفاق عملی بیفته تبدیل این نقشه راه به قرارداد هست. هر چیزی که قرار اتفاق بیفته اونجا هست. این فقط یک چارچوبه، یک نقشه راهه. قرارداد هاست که تعیین میکنه که کیفیت عملی روابط چگونه خواهد بود.
برخی از منتقدان از جمله وزارت خارجه ایالات متحده این توافق پیشنهادی را با عهدنامه ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری مقایسه می‌کنند. عهدنامه‌ای که بر اساس آن ایران کنترل بخش‌هایی از سرزمین خود را در جنوب قفقاز به روسیه واگذار کرد. در پی حمله انتحاری امروز به یک کلیسای کاتولیک در اندونزی دست کم 9 تن زخمی شدند. این کلیسا واقع در شهر ماکاسار در حال برگزاری مراسم عید پاک مسیحیان بوده است. به گزارش رویترز در این حمله تروریستی، مهاجم موتورسوار که نتوانست به کلیسا وارد شود، جلیقه انفجاری خود را در محوطه جلوی کلیسا منفجر کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. پیش از این در پی حمله به تعدادی از کلیساهای اندونزی در سالهای 2018 و 2019 که به کشته شدن بیش از 30 تن منجر شد، پلیس یک گروه اندونزیایی مرتبط با داعش را مسئول حملات دانسته بود. خبرگزاری فارس از کشف پیکر بیجان آزاده، نامداری از مجریان پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی در منطقه سعادت آباد تهران خبر داد. این خبرگزاری بدون اشاره به علت مرگ خانم نامداری از عدم وجود هر گونه جراحت بر پیکر او خبر داده و می‌نویسد نیروهای اورژانس پس از تماس خانواده وی عصر دیروز شنبه بر بالین او حاضر شدند. خبرگزاری مهر از قول یک منبع آگاه علت مرگ را خودکشی عنوان کرده و میگوید از مرگ او 24 ساعت گذشته است، اما پزشکی قانونی هنوز علت مرگ را تایید نکرده است. آزاده نامداری 36 سال داشت و از مجریان مطرح تلویزیون ایران بود و پس از انتشار عکس‌های بی‌حجابش در پارکی در سوئیس با انتقاد شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. و وزارت نفت سوریه اعلام کرد در پی مسدود شدن کانال سوئز و نگرانی از تأخیر در واردات سوخت از دیروز شنبه سهمیه بندی بنزین در کشور را آغاز کرده است. کشتی باربری غولپیکر ژاپنی اوورگرین 4 فروردین در پهنای کانال سوئز به گل نشست. روز نیروهای مسلح در میانمار و رژه ارتش در این روز که همزمان با شنبه 7 فروردین بود، با شدیدترین اعتراضهای مردم به کودتا در شهرهای مختلف این کشور منجر شد که خونین ترین کشتار معترضان از ابتدای کودتای ارتش تا کنون را به دنبال داشته باشد. در این شرایط گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور میانمار برمه سابق حتی از احتمال وخیمتر شدن بیشتر وضعیت این کشور میگوید. امیر پوریا گزارش میدهد.
ماه مارس سال 2021 در حالی رو به اتمام است که مردم کشور میانمار درست از اولین روز ماه گذشته یعنی فوریه شاهد کودتای نظامیان و سرکوب اعتراضها به این کودتا بودند. شمار کشته شدگان برخورد شدید ارتش با مردم معترض به سرنگونی دولت توسط ارتش فقط در روز شنبه 7 فروردین 114 نفر گزارش شده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به این وضعیت در میانمار طی بیانیه‌ای گفته است که آمریکا از کشتار معترضان توسط نیروهای امنیتی میانمار شوکه شده و افزوده این کشتار نشان می‌دهد حکومت نظامی جان مردم را قربانی خدمت به گروه معدودی می‌کند. بلینکن عمیقاً به خانواده‌های قربانیان میانمار تسلیت گفته و اضافه کرده که باور دارد مردم شجاع میانمار حاکمیت ترور نظامیان را نخواهند پذیرفت. کشوری که پیشتر به نام برمه شناخته می‌شد از صبح روز 1 فوریه 13 بهمن 99 با دستگیری آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی این کشور و وین مینت رئیس جمهور توسط ارتش حتی دقیقه ای رنگ آرامش را به خود ندیده است. 2 روز پیش در خبرها آمده بود که دست کم 320 نفر در کمتر از 2 خشونت نیروهای نظامی با مردم معترض به دستگیری اعضای دولت کشته شدند و این تازه در شرایطی است که به گفته فعالان حقوق بشر آمار واقعی کشته شدگان باید چند برابر آمار اعلام شده باشد. محکومیت این کودتا در ابعاد بین المللی توسط آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه دارد. وزارت خزانه داری آمریکا شرکت دولتی هلدینگ اقتصادی و بنگاه اقتصادی میانمار را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا نیز در بیانیه اعلام کرد این دو شرکت به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر مردم میانمار مورد تحریم قرار می‌گیرند. در این وضعیت و برخلاف مسیر محکومیت کودتا از سوی مجامع جهانی، معاون وزیر دفاع دولت روسیه در دیدار با فرمانده کل ارتش میانمار بر تعمیق روابط دو کشور تاکید کرده است. الکساندر فومین روز جمعه 6 فروردین در دیدار با فرمانده کل ارتش که رهبری کودتا را در دست دارد با تاکید بر ادامه صادرات تسلیحات به این کشور گفت روسیه مایل به تعمیق روابط با دولت میانمار است. رویترز میگوید اعتراضات شنبه مرگبارترین روز اعتراضات علیه کودتای نظامی از ابتدا تا کنون بوده است. شنبه مصادف با روز نیروهای مسلح در میانمار بود و در این روز رژه بزرگ نیروهای مسلح برگزار شد. به موازات آن نیروهای امنیتی در این روز به روی معترضان خواهان دموکراسی آتش گشودند و در شهرهای مختلف این کشور با معترضان درگیر شدند. اما همزمان با سرکوب خونین اعتراضات و دستگیری‌هایی که تاکنون بیش از 3000 نفر گزارش شده است، مین آنگ هلینگ رهبر این کودتا مدعی شد ارتش از مردم محافظت می‌کند و برای برقراری دموکراسی تلاش خواهد کرد. 6 هفته پس از روی کار آمدن نظامیان میانمار، دولت موازی غیر نظامی متشکل از قائم مقام و دیگر مقامات ارشد حزب لیگ ملی دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی فیسبوک اعلام موجودیت کرد. اعضای این دولت موازی که همکنون در خفا به سر می‌برند بر حق قانونی مردم برای دفاع از خود تاکید کردند. توماس اندروز گزارشگر ویژه حقوق بشر میانمار در سازمان ملل به تازگی در بیانیه‌ای هشدار داد که وضعیت میانمار رو به وخامت بیشتر است.
امیر پوریا گزارش می‌داد و در ادامه بشنویم یک پیام نوروزی از علی عبداللهی شاعر ایرانی.
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. حافظ عزیز. سال 99 سالی پر از رنج بود و ویرانی، سالی پر از مرگ‌های ناگهان پیر و جوان بود به دست ویروس‌های خطرناک کووید 19 و استبداد. واپسین سال قرن، 120 و چندمین سال تلاش ایرانیان برای رسیدن به آزادی که همچنان هدفی دور است و هدفی البته شایسته ما مردم رنج کشیده. در واپسین سال این سده شوربختانه مردم یکی از کهن‌ترین و ثروتمندترین فرهنگ‌های جهان در صف مرغ و روغن گذراندند و در راهروی دادگاه‌ها و ادارات برای یافتن سرانجام کشتگان و زندانیان خود. شاد باش میگویم، اما به رغم همه اینها سال نو را به تمام مردمانی که نوروز را پاس می‌دارند آرزوی نابودی خوشسالی و دروغ دارم از این خاک و آرزوی شادکامی برای تمام فارسی زبانان و گرامی دارندگان فرهنگ نوروز در زبانها و اقوام و ملتهای دیگر در کشور ما و کشورهای دیگر. آرزو دارم دیگر تمام اینها، تمام این کاستی‌ها نباشد و مذاهب و آیین‌ها و مسلک‌ها و باورهای مختلف کنار هم روزگار خوشی داشته باشند. نیز آرزوی پایمردی و تداوم تلاش‌های بیشتر مردم دارم و آزادی‌خواهان برای رسیدن به فردایی بهتر و برای نابودی انواع و اقسام ویروس‌ها که در روزگار ما بیش از همه باعث مرگ و نابودی می‌شوند. چنین باد.
پیام نوروزی علی عبداللهی بود، شاعر، و بشنویم حالا پیام نوروزی فرهاد فخرالدینی رو، موسیقیدان و آهنگساز.
با درود و شادباش نوروزی برای عموم مردم عزیزمون و آرزوی دلخوشی دارم، شادکامی دارم برای همه مردم عزیزمون که سالم باشم. مهمتر از هر چیزی رو سلامت نمیدونم برای مردم ایران و برای مردم تمام دنیا، مخصوصا در این شرایطی که تجربه کردیم که بسیار تجربه ناگواری بود و برای رهایی از این ویروس منحوس جهانگیر کرونا واقعا خلاص بشیم بزرگترین آرزوی من هست. دلخوشی و شادکامی رو برای همه میخوام، طبیعیه. و برای آغاز سال 1400 هم که قرن جدیدی رو داریم شروع میکنیم، امید دارم که با پیام صلح و دوستی شروع کنیم. با دشمنی کسی که به جایی نمیرسه. تجربه نشان داده که کسانی که طالب صلح هستن در آرامش و آسایش زندگی میکنن. من بزرگترین آرزویم این هست برای آغاز سال 1400 که این سال رو با پاکی شروع کنیم. به قول معروف میگه خشت اول رو کج نگذاریم، به محیط زیست بیشتر توجه بکنیم، از انرژی های سالم مثل انرژی خورشید، مثل انرژی باد بیشتر استفاده بکنیم، سعی کنیم مثلا جایگزین کنیم به جای سوخت‌های فسیلی و غیره، به جنگل هامون برسیم، به درخت هامون برسیم، نذاریم بیشتر از این ها نابود بشه، به خاکی دریاها برسیم که بیش از این آلوده نشن، به رودخانه ها برسیم و در نهایت میخوام بگم که مهربان باشیم. متاسفانه تجربه سالهایی که پشت سر گذاشتیم با نامهربانی ها تو هم بوده. من آرزویم اینه که همه مردم مهربان باشند، با هم صمیمی باشند و یه زندگی خوبی رو با هم دیگه بگذرونند.
فرهاد فخرالدینی بود، آهنگساز و موسیقیدان، که موسیقی متن سریال‌هایی مثل سربداران و ابن سینا رو حتما از او به یاد دارید. از همراهیتون با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم.